أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد
وعلى آله وصحبه. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما رسید به خاتمه کتاب شریف آداب الصلات که انشاءالله اگر عمر و توفیق باشه امروز به عنوان آخرین جلسه این کتاب شریف نواحث خاتمه رو هم با هم مروری بکنیم. خاتمه کتاب در چند موضوع است. یکی مسئله تسبیحات اربعه است، یکی مسئله تعقیبات نماز، و در نهایت مسئله تسبیحات حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و قنوت. اما در باب تسبیحات اربعه، مفاد تسبیحات اربعه که ذکر تسبیح است و تحمید است و تحلیل است و تکبیر، سابقا چندین بار صحبت شده. نکته کلیدی که در بحث تسبیح و تحمید بود این است که تسبیح اعتراف به این است که خداوند متعال پاک و منزه. سبحان الله یعنی خداوند برتر است، بالاتر است، پاک و منزه. اگر بخوایم این جمله رو درست معنا بکنیم، همیشه باید توجه کنیم که تسبیح ما نسبت به چه چیزی است. خدا پاک و منزه است، یعنی خدا از چه چیزی پاک و منزه است. با توجه به اینکه تسبیح ما تسبیح نسبت به چه چیزی باشه، تسبیح مراتب مختلف پیدا میکنه. گاهی مواقع انسان نیت میکنه تسبیح الهی بکنه که خدایا تو از اینکه جسم باشی منزه هستی، خدا برتر است از اینکه جسم باشی. گاهی میگیم خدایا تو از اینکه بخوای محدودیتی داشته باشی پاک و منزه هستی. گاهی مواقع میگیم خدایا از اینکه بخوای وصف بشی، عبادت بشی، پاک و منزه هستی. همینطور براش مراتبی رو میشه در نظر گرفت با توجه به درجه و مقام اون کسی که داره تسبیح میکنه، و این به حال شخص تسبیح کننده بستگی داره که وقتی داره ذکر سبحان الله رو میگه در چه افقی سیر بکنه، ذهنش آغشته به چی باشه. یه کسی که تا حالا فکر میکرده خدا مثل یک نوره بزرگی است کل عالمو پر کرده، خدا رو شکل جسم تصور میکرده، حالا که میگه سبحان الله میگه خدا اتحادی تصور کودکانه من برتر است. اونی که خدا رو غیر جسمانی تصور میکنه، مجرد تصور میکنه ولی محدود میدونه، اون وقت میگه سبحان الله، میخواد بگه خدایا تو از محدودیت مبرا هستی. اون کسی که درجهش میره بالاتر و بالاتر، متوجه میشه که خدا از حدم خارجه، اما تصور میکنه که خدا رو میشه ولو ذهنن شناخت، خداوند قابل وصف است، قابل توصیف استش، وقت میگه سبحان الله یعنی سبحان الله همه وصف میشه سبحان الله اما یصفون. خدایا تو از اینکه بخوای به وصف بر بیای و فهم و شعور من به افقی برسه که درباره تو سخنی بگم، از اون هم برتر هستی. و همینطور پس ذکر سبحان الله به اختلاف انسان ها مراتب خیلی متفاوتی پیدا میکنه. حالا بیشتر بحثمون اینجا این استش که در نماز در رکعت سوم و چهارم سبحان الله الحمدلله میگیم، اونجا انسان اگه بخواد افق عالی تسبیح رو در نظر بگیره بیشتر باید ناظر به چی باشه؟ چون یک مؤمن واقعی که سبحان الله میگه این سطحش خیلی پایینه که بگه خدایا تو از جسم بودن منزه هستی مثلا، یا خدایا تو از ظلم کردن و انجام قبائح و کارهای زشت منزه هستی. طبیعتاً باید افق تسبیح یک افق عالی تر باشه. میفهمن که یکی از چیزایی که در حال تسبیح در رکعت سوم و چهارم خوبه که انسان مرور کنه در قلبش، تسبیح خداوند است، از همین تحمید و تحلیل. چون آدم میخواد بعدش بگه سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله، خود گفتن الحمدلله و لا اله الا الله یه مقداری خلاف شأن خداست. از اول میگه سبحان الله خدای تو پاک و منزه، از اینی که بعدش میخوام بگم، ولی من از باب وظیفه میگم چطور خدا پاک و منزه است از تحمید و تحلیل. از چند جهت، یه جهتش نستش که آدم میگه الحمدلله، احساس میکنه که خب داره حق شکر خدا رو به جا میاره، یه خدای ما شکر تو رو به جا آوردیم دیگه. اول میگه سبحان الله خدای تو پاک و منزهی، از این که من بتونم حمد تو رو به جا بیارم، من کجا و حمد تو کجا. بعدش از باب وظیفه میگه الحمدلله و البته هم مختص به توست. این یک تفسیر. یه تفسیر دیگه این هستش که انسان وقتی میگه الحمدلله داره اعتراف میکنه که همه خوبیا مال خداست. وقتی اعتراف میکنه همه خوبیا مال خداست، خوبیا کجا؟ خوبیا مال این عالم دنیا. الحمدلله قرار هم خوندیم یعنی همه خوبی ها، همه نیکویی ها متعلق است به خداوند. داره میگه خدا یا تمام خوبی هایی که تو موجودات مختلف میبینم اینا حقیقتش متعلق به توست. یعنی انگار خدا را آورده در افق مخلوقات، داره ظهور خداوند رو تو افق عالم مخلوقات، عالم کثرت تماشا میکنه و میگه الحمدلله. قبلش باید سبحان الله بگه که خدایا اگر که من دارم درباره تو تو این عالم پایین صحبت میکنم، تو خودت پاک و منزه هستی، تو اون بالا بالا هستی. من میخوام بگم علاوه بر این که در مقام بالا، در مقام ذات خودت هستی، این پایین هم کسی غیر از تو چیزی نداره. اینا دو تا حرفه، یکی که بیان بگیم خدایا هر چی خوبی میبینم تو عالم فقط مال توست، یکی که بگیم نه خدایا تو در اون افق اعلا هستی. البته علاوه بر اینکه اونجا هستی، پایین هم کسی چیز اضافه ای نداره. ما میخواییم تو مقام تسبیحمون هم بگیم خدایا مخلوقات هرچی دارن متعلق به توست، هم بالاتر از اینها تو یک افقی هم داری که کسی به اونجا راه پیدا نمیتون. اینا یک معانی از تسبیح هستش که انسانهای معمولی معمولا به افق از تسبیح راه پیدا نمیکنن. ما معمولا وقتی تسبیح میگیم قدم اولش همین تسبیح از ظلم و بدی و اینجاست. نعوذ بالله تو قلبمون به خدا اعتراضی داریم که خدایا چرا اینطوری کردی، چرا اونطوری کردی، چرا اینطوری نمی کنید، چرا اینجوری شد. ما که میگیم سبحان الله، معمولا سبحان الله از همین نقایص میگه که خدا از این چیزایی که شما فکر میکنید چی هست منزه. اما بالاتر و عالیترش این است که بگیم خدایا از هر محدودیتی بیرونی، از این که بس بشی هم بیرونی، از این که من بتونم حق حمد تو رو به جا بیارنم برتر هستی، از این که بخوای فقط تو این عالم خلاصه بشی هم برتر هست. لذا یه قدم اولیه از تسبیح این هستش که انسان خلاصه هر وقت میخواد خدا رو وصف بکنه اول یه تسبیح هم بکنه. این ادب دینیست. هر جای انسان خدا رو میخواد وصف بکنه قبلش یا بعدش، ترجیح هم قبلش، اول تسبیح بکنه که اعتراف بکنه وصفی که من دارم میکنم شایسته تو خداوند نیست، تو برتر از این هستی. من هم در حد فهم خودم، در فهم شعور خودم بس میکنم تو را، گرچه میدانم و معترفم که تو برتر هستی. به هر حال این یه مسئله. بعد میفهمن در خلال این سبحان الله یادت باشه که اگر که داری حمد خدا میکنی و داری تحلیل میکنی لا اله الا الله میگی، این خودش یکی از نعمتهای خداست که به تو اجازه داده که اصلا اسم خدا رو به زبان بیاری و خدا رو مدح بکنی. و الا بنده کجا و مدح خداوند کجا؟ بنده اصلا شایسته که خدا رو بخواد مدح بکنه و راجع به خدا حرف بزنه نیست. آدم وقتی سبحان الله رو میگه اعتراف میکنه که خدایا من شأنم این شأن نیست که بخوام درباره تو صحبت کنم، تو از سر لطف و منتت اجازه دادی که من درباره تو صحبت کنم. منفعل این از بزرگترین نعمتهای الهی است که معمولا ما داش غافلیم. اصلا حواسمون این نیستش که همینقدر که اجازه داریم ذکر خدا رو بگیم و یاد خدا بکنیم، خودش یکی از نعمتهای الهی است. تو مراجعات ذاکرین هم در مراجعات خمسه اشبه سروران دیدن که امام صادق علیه السلام فرمان و من اعظم نعم علینا جریان و ذکر که علی السنتنا و اذنک لنا به دعائک. یکی از بزرگترین نعمتهای تو خداوند این است که یاد تو بر زبان ما جاری است و به ما اصلا اجازه داری که اسمتو رو بر زبان بیاریم. این خودش یک نعمت خیلی بزرگی است که من آلوده با این دهان آلوده و قلب آلوده اجازه دارم نام خداوند متعال رو و یاد او رو که پاک و طاهر است بر زبان خودم چیکار کنم؟ جاری بکنم. درسته؟ اما مسئله بعدی الحمدلله و لا اله الا الله. الحمدلله لا اله الا الله همونطور که قبلا بحث شد تو کتاب ناظر به مقام توحید افعالیه. اصل الحمدلله یعنی میخوایم بگیم تو این عالم هر کسی هر خوبی داره، هر کار خیری میکنه متعلق به خداوند. سرورا میدونن کلمه حمد در زبان عربی دو تا تفسیر داره. یه عده از اهل لغت گفتن حمد یه چیزی شبیه شکره. شکر همیشه در مقابل کارها انجام میشه. یه کسی یه کار خوبی میکنه واسه شما، شما شکر میکنید. شکر هیچ وقت در برابر صفات انجام نمیشه. ما یک وقت آدمی نگه مثلا شما تشکر میکنم که اینقدر مثلا فرض کنیم قد شما بلنده، شما تشکر میکنم که زور شما زیاده، شما تشکر میکنم که اینقدر خط شما خوبه. همیشه بگیم تشکر میکنم که برای من این کار را کردید. لذا اصطلاحا میگن شکر همیشه برای چیست؟ برای افعال. در نقطه مقابلش زبان عربی یک کلمه داریم به اسم مدح. مدح در لغت گفتن هم برای کارها میاد هم برای صفات. مثلا میشه یک لؤلؤی را، یک جواهری را مدح کرد به اینکه چقدر زیباست، چقدر مصفاست، چقدر مثلا خوب تراشیده شده. اما حمد چجوریه؟ حمد و اهل لغت سرش اختلاف دارن که آیا حمد فقط برای افعال یا هم در افعال میاد هم در صفات میاد. حالا طبق این اختلاف نظر معنای الحمدلله تغییر میکنه. اگه بگیم الحمدلله فقط مال افعاله، الحمدلله که توحید افعالی، یعنی چی؟ یعنی خدایا من تو عالم فقط از تو تشکر میکنم. هر کسی هر جایی یه کار خیلی برای من انجام میده، نعمتی را به من میرسونه، من از تو اول تشکر میکنم چون میدونم همه خوبی ها از ناحیه تو به من میرسه. این فقط ناظر میشه به توحید افعالی. اما اگر کسی بگه حمد مثل مدحه، یعنی هم کارهای خوب رو بهش میگن حمد، هم صفات خوب رو، اون وقت معنی الحمدلله این است که خدایا من همیشه فقط از تو تشکر میکنم و فقط تو را ثنا میگویم، فقط تو را مدح میکنم، فقط از تو تعریف میکنم، اصلا تو عالم از کس دیگه تعریف نمیکنم. به طوری که اگه از یک دانه مثلا جواهرم تعریف میکنم، در حقیقت از تو تعریف میکنم چون قشنگی اون جواهر از تو. از یک گلم تعریف میکنم از تو تعریف میکنم، از یک آدم که تعریف میکنم از تو تعریف میکنم. اون وقت الحمدلله اصطلاحا میشه توحید افعالی و توحید صفاتی. پس این دو تا نگاهه که ریشه بحث برمیگرده به یک بحث کاملا ادبی که هم مختص افعال است یا شامل صفات هم میشه. به هر حال اونی که مهمه اینه که ما وقتی الحمدلله میگیم از مقام ذات خدا یه پله آمدیم پایین، آمدیم تو عالم درجه دو، تو عالم کثرت. یعنی یا داریم صفتها رو نگاه میکنیم یا کارها رو نگاه میکنیم. تو مقام ذات خدا که وحدت محضه، اونجا دیگه الحمدلله معنا نمیده. پس درجه الحمدلله از توحید ذاتی یه پله پایین تره، این مسلمه دیگه. حالا ممکنه بر توحید افعالی همش کنیم، ممکنه بر مجموع توحید افعالی و صفاتی. اما لا اله الا الله مال کجاست؟ قبلا باز این بحث مفصل خوندیم که اله دو تا جنبه درش هست، دو تا نکته درش هست. یکی این که اله حتما باید رب باشه، یعنی باید ربوبیت داشته باشه، باید کار انجام بده. کسی شایسته پرستش است که رب به ما باشه و تدبیر امور ما رو در دست گرفته باشه. به همین جهت قبلا بحث شد که الوهیت خداوند در حقیقت برمیگرده دوباره به توحید افعالی. وقتی میگیم خدایا فقط تو الهی، در واقع گفتیم خدایا فقط تو رب هستی، چون همیشه الوهیت از دل ربوبیت در میومد. دیگه قبلا بحثشو کردن تو کتاب. ربوبیت مال کجاست؟ مال کارهای خداونده، مال افعال الهی است. پس لا اله الا الله به تعبیر دقیق یعنی تو عالم غیر از خدا رب دیگه ای نیست. به تعبیر دیگه یعنی لا مؤثر فی الوجود الا الله، یعنی کسی در عالم تاثیرگذار جز خدا نیست. هر اثری از هر کسی در هر جای در عالم می‌بینیم، اون اثر مال خداونده. چون اثر مال خداست و رب خداست، پس اله هم فقط خداست. اگه کس دیگه هم تو عالم اثرگذار بود، ربوبیت استقلالی داشت، برای خودش میشد یک ربی، میشد یک الهی. تمام دعوای پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم با مشرکین قریش در همین بود که مشرکین قریش ادعا میکردن که غیر از الله تبارک و تعالی کسای دیگه هم تو عالم هستن که اینا مستقلن، برای خودشون کار انجام میدن، مسئولیتی دارن. یکیشون مسئولیت مثلا رزق و روزی رو داشت، یکیشون مسئولیت مثلا باران رو داشت، یکی مسئولیت سلامت رو داشت، میشدن چی؟ میشدن اربابان متفرقون. شما میخواییم بگین نه، تو عالم همه کارهای خیر دست یه نفره، کس دیگه در عالم کاری نیست. پس لا اله الا الله با این بیان یه نوعی تأکید الحمدلله. ما اگه گفتیم خدایا من همه کارا رو فقط از تو میبینم و از تو تشکر میکنم، عملا گفتیم یعنی چه؟ یعنی لا رب ولی سواک، غیر از تو دیگه رب دیگری ندارم، و اگه رب دیگری ندارم پس اله دیگری هم ندارم، چون ربوبیت و الوهیت دو تا مفهوم کاملا متصل به هم پیوستن. البته اگه این آدم دلشو بشکافه بره تو عمقش، کم کم از دلش توحید ذاتی هم در میاد. چجوری توحید ذاتی در میاد؟ آدم وقتی اینو دلشو میشکافه میگه غیر از خدا کسی کار مستقل انجام نمیده. کسی که کارش مستقل نیست، ذاتش هم مستقل نیست. چون اگه یه موجودی ذاتش مستقل بود، اثر مستقل هم داشت. اینکه تو عالم مخلوقات اثرشون مستقل نیست به خاطر اینکه ذاتشون و جوهرشون مستقل نیست. پس کم کم از استقلال نداشتن مخلوقات در کارشون آدم پی میبره به استقلال نداشتن مخلوقات در ذاتشون، میرسه به توحید ذاتی. اما با واسطه به این مطلب میرسیم، مستقیما به این مطلب ما راه پیدا نمیکنیم. لا اله الا الله اشاره میکنه به واسطه توحید افکاری. خب لازمش هم این هستش که چون کسی تو عالم کار مستقل انجام نمیده، پس ما هم در مقابل کسی جز خداوند عبادت نمی کنیم. چون هر عبادتی در مقابل الوهیت و ربوبیت است. اگر الوهیت و ربوبیت فقط مال خداست، عبادت هم فقط مال خداست. و اما الله اکبر به چه معناست؟ مثلا الله اکبر شبیه سبحان الله. الله اکبر و سبحان الله هم یه خیلی نزدیکن. چون سبحان الله میگفت پاک و منزهی. یعنی چی پاک و منزهی؟ یعنی تو برتری، عالیتری، بالاتری. الله اکبر هم که داره میگه چی؟ میگه تو برتر و بالاتر هستی. لذا روح تکبیر با روح تسبیح با هم دیگه چی هست؟ خیلی نزدیک و شبیه با هم دیگه هست. لذا گویا انسان اول میگه خدایا تو پاک و منزهی از حمد من و شکر من، بعد شکر میکنه، بعد دوباره میگه خدا یا تو پاک و منزهی. قبل و بعد حمد و شکرش دو بار خدا رو چی میکنه؟ تنزیه میکنه. برای اینکه یه موقعی به قلبش نیفته که بعد من خدا رو شکر کردم، من کاری انجام دادم. اصلا شکری که تو میکنی در برابر عظمت پروردگار هیچی به حساب نمیاد. این یه تفسیر دیگه. حالا میگن بازم به حسب، میفرمان به حسب مراتب انسان ها در نماز الله اکبر هم مراتب مختلف پیدا میکنه. ممکن یک ولی خدای وقتی الله اکبر میگه توحید ذاتی منظورش باشه، یعنی خدای تو برتر از آن هستی اصلا در مقابل تو غیری فرض باشه، تو برتر از آن هستی که کسی در مقابل تو ادعایی داشته باشه. دیگه بستگی داره به حال انسان و درجه ای که در موقع گفتن این ذکر شریف داره. در نهایت میفرمان که عبد صالح باید در این اذکار شریفه که روح معارف است، حال تبتل و تضرع و انقطاع و تذلل را در قلب تحصیل کنند. وقتی تو رکعت سوم و چهارم میگه سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر، باید با گفتن اینا تا این توحید تو وجود خودش تکرار بکنه و از قلبش اعتراف بکنه که خلاصه غیر از خدا کسی در عالم کاری نیست، و به کثرت مداومت باطن قلب را صورت ذکر دهد و حقیقت ذکر را در باطن قلب متمکن سازد. نظام مستحب که آدم سه بار بگه، میشه انسان یه بار بگه، ولی مستحب است که انسان سه بار تسبیحات اول رو تکرار کنه تا آهسته آهسته تو درون انسان جا بیفته، تا قلب متلبس به لباس ذکر شود و لباس خیش را که لباس بعد و دوری از خداست از تن بیرون آورد، قلب الهی حقانی شود و حقیقت و روح ان الله اشتر من المؤمنین انفسهم در آن متحقق گردد. این اذکار که میگه از ته دل خودش رو رها کنه و خودش رو به خداوند واگذار بکنه، میگه خدای من اصلا نیستم، خودم رو فروختم به تو خودت را، خود من را از من بخر، نه فقط اعمال من رو، اصلا وجود من رو، جان من رو از من بگیر. اون استکبار و انانیت و خودخواهی از وجود من چیه؟ و اما مسئله دوم آداب قنوت. خب قنوت که از مستحبات مؤکد بعض از فقها فتوا دادن به وجوبش از گذشتگان، رضا میگن که تو فقه احتیاط این است که انسان قنوت رو در نماز ترک نکنه، ولو شده به یک ذکر شریف صلوات یک قنوت اجمالی انجام بده، ترکش خیلی خلاف احتیاط. سروران میدونن که تو آداب دعا کردن انواع ائمه علیهم السلام معین فرمودن برای کسی که دعا میکنه. ما معمولا خب رسمون همین دعاییست که تو قنوت ها میگیریم که کف دستمون رو رو به آسمون میگیریم، اما توی روایات انواع مختلف فرمودن. تو بعد از حالا گفتن پشت دست به آسمون بگید، تو بعد از حالا گفتن کفشو بگید، تو بعد گفتن رو به جلو بگید، تو بعد گفتن دست بالا سرت رو، تو بعد انواع هم که انگشت اشاره رو انسان چه میکنه تکون میده، که هر کدومش یک معنی داره به تناسب دعایی که میخونیم و به تناسب حالی که انسان داره. نوع گرفتن دست در هنگام دعا متفاوته، ولی خب بین ماها متاسفانه اینا دیگه گم شده است. ائمه علیهم السلام همه انواعش رو میخوندن، وقتی ذکر استعاذه مثلا میخواستن میگن دستشون به طرف مقابل یا پشت دست به طرف بالا، مثلا کف دست به طرف بالا گرفتن مال حالت چی است؟ مال حالت گداییه، یعنی انسان میخواد اعتراف کنه که من دستم خالی است و در برابر تو فقیرم. این مال این حال دعاست که بعد تو روایت داریم اگه این حالت به حالت ابتهال رسید، اشک جاری شد، دستتو از سرت ببر بالاتر رو به آسمون بکن. اونی که تو نماز وارد شده این است که کف دست رو به آسمان، دستارم در مقابل صورت، در این حدش ادبی است که در نماز به جا میاریم. خب معنای این چیه؟ معنای این است که یعنی خدایا من رکعت اول رو به جا آوردم، قیام و رکوع و سجود تمام شد، رکعت دومم قیامش رو به جا آوردم که قبلا خوندیم که قیام چی بود؟ ظهور توحید افعالی بود. حالا در پایان قیام رکعت دوم میخوام اعتراف کنم که من فقیرم، من با این عبادتی که میکنم آمدم در خانه تو به قصد گدایی و میخوام عرض بکنم که چیزی ندارم، خودت از من دستگیری بکن. پس به تعبیری قنوت دست شستن از غیر حق و اقبال تام به عز ربوبیت پیدا کردن است و کف خالی و سؤال به جانب غنی مطلق دراز نمودن. حالا آدم توی همچین حالی که نماز میخونه و در مقابل خدا میخواد کرنش کنه و تواضع کنه، اظهار عجز و نیازم میکنه، از خدا چی تواضع بکنه؟ میفرمان این خلاف ادب است که توی همچین حالی که مجلس انس و عبودیت هستش، آدم از خداوند متعال حاجات دنیوی تواضع کنه. اونی که شایسته است این هستش که وقتی قنوت میخوایم بخونیم، حتما اولا طبق آداب دعا اوصاف الهی رو بیان بکنیم، عظمت خدا رو بیان کنیم، همین تسبیح و تحمید و اینا رو به زبان بیاریم، بعدش هم ذکر شریف اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین که واسطه فیض بنده و خداوند هستن رو بگیم، بعدش هم حاجات معنوی تقاضا کنیم، به امور دنیایی اکتفا نکنیم. درسته؟ مثلا در کتاب‌های فقهی فرمودن که یکی از دعاهایی که در قنوت خیلی شریف است دعای فرج است. خب دعای فرج یعنی دعای گشایش، لغتش که اینه. به خیلی از دعاها تو اصطلاح گفته میشه دعای فرج، چون دعاهای مختلفی در کتب فقهی آمده که برای چیست؟ برای گشایشه. دعای فرج در باب قنوت که میگن منظور چی است؟ همین دعای معروف لا اله الا الله العلیم الکریم تا آخر. خب این دعای معروف لا اله الا الله العلیم الکریم لا اله الا الله العلی العظیم، اگه دقت بفرمایید توش حاجت خواستن به اون معنی متعارفی که ما داریم نیست. خب انسان تحلیل میکنه، بعد تسبیح میگه، میگه خدای تو رب سماوات هستی، رب العرضین سرب هستی، رب عرش هستی، هم به عظمت خدا رو چه میکنه؟ بیان میکنه. اما حاجت خواستن به این معنی که شروع کنیم بگیم خدایا حالا من قرضم رو ادا بکن، مریضم رو شفا بده، نمیدونم، این حرفا تو دعای فرج نیست. چرا؟ چون واقعا مقام بندگی که در نماز هستش شأنش بالاتر از اینه که انسان بخواد در قنوت نماز رو به دنیا بکنه. درسته؟ حاجت خواستن دنیاوی رو فرمان بیشتر بذار برای بعد نماز، حالا یا لااقل در نمازهای مستحب، این رو به اقتضای حال افراد متفاوته. اما اصل ادبی که اهل بیت سلام به ما یاد دادن این استش که انسان در حال قنوت بیشتر عظمت خدا رو بیان بکنه و بعد از بیان عظمت خدا حاجات معنوی از خداوند تواضع بکنه. حالا اینکه این دعای فرج وجه استحبابش از جهت فقهی چی هست؟ یه اشاره فرمودن که حالاتی که بحثای فقهی است که آیا روایت داره یا نداره، سندش اجماع تسامح در ادله سنن، که حالا سرورانی که با دانش فقه آشنایی دارن ابراز خلاصه میفهمن، ولی به هر حال دعای فرج رو فقها فرمودن مستحب. از بعضی بزرگان نقل شده، بعضا فتوا هم دادن، فرمودن در قنوت انسان میتونه دعای غیر عربی هم بخواند. یه دیدیم یه از بزرگان فقها معتقد هستن که در قنوت هر دعای خواستی بخون، ولی اگه دعا دعایی چی باشه؟ به زبان فارسی باشه. یعنی معلوم خداوند متعال خیلی خواسته در قنوت انسان به خداوند انس بگیره. اگر هم زبان فارسی عربی بلد نیست، حالا یک اسقاط انجام بده به رساله مرجع تعالیتون مراجعه بفرمایید، چون بعد از بزرگان اجازه میدن بعد اجازه نمیدن. ولی به هر حال یک فتوایی است که اجمالا نشون میده که خداوند متعال خواسته در قنوت آدم انس بگیره، همونی که تو دلش هست، هر جوری که حالش هست همونجوری با خدا صحبت بکنه. فرمان یکی دیگه از دعاهایی که صداوار است خونده بشه، دعای ها من از حل جمیل وسط الغمی هست که اونم در لغات داریم که از گنجهای عرش الهی است، از هدایای خداوند برای پیامبر اکرم هستش. و خوب است که انسان در این دعا اگر میتونه بره از فقرات دعای شعبانیه، مناجات شعبانیه بخوند، به خصوص فقره الهی حبلی کمال انقطاع الک که دوستان باش آشنا اصلا این دعاهایی که مضامین عالی داره، خوندن اینها در نماز خیلی اثرش بیشتر از دعاهایی که به هر حال می‌فرمایند که اجمالا قنوت در رکعت دوم مثل سجده میمونه. آدم تو سجده چیکار میکنه؟ اظهار ذلت میکنه. در قنوت هم انسان کف دستش که به رو بالا میگیره اظهار ذلت و اظهار عبودیت میکنه. قنوت رو سجده میشه اذن همدیگه گرفتش، از جهت اینکه هر دو به نوعی اظهار مذلت و بندگی هستش. فقط در سجده بیشتر جنبه فنای انسان مطرحه که اصلا انگاره نیست. در قنوت گویا حالت بقا درش هستش، یعنی آدم هست و در عین اینکه هستش خودش به تمام معنا به خدا میسپره. تو سجده دیگه رفته در افق اینکه اعتراف کنه خدای من اصلا در مقابل تو نیست و نیست. در قنوت داره میگه نه، من هنوز در حال قیامم، ولی همین جایی هم که به ظاهر در حال قیام هستم کاملا توکل بر تو میکنم و اعتماد به تو میکنم. و اما فصل سوم در تعقیبات نماز. خب تعقیب یعنی آن چیزی که در پی میآید دیگه، عقب در زبان عرب یعنی دنباله، درسته؟ تعقیب نماز هم یعنی اون چیزی که در پی نماز میاد. مستحب مؤکده که انسان وقتی نمازش تموم شد نماز رو ناگهانی ول نکنه، اصلا سجاده پاشه، بعد از نماز این مدتی بشینه با خدا انس بگیره، ارتباط برقرار کنه، بعد آسته آسته از سر سجاده پاشه. خب این خودش هم در حال انسان هم اثر داره. آدم وقتی یه چیزی رو ناگهانی رها میکنه که انگار ازش هیچ لذتی نبرده باشه، درسته؟ ولی که کسی که از نماز لذت میبره و نماز رو دوست داره به این راحتی اصلا سجاده رو رها نمیکنه. تو در حالات بعد از بزرگان آمده که میگفتن سخت ترین حالت نماز برای ما سلام آخر نمازه، که انگار میخوایم از نماز دل بکنیم و جدا بشیم. به همین جهت گفتن خوب انسان نمازش که خوند مشغول به تعقیب بشه. خب حداقل تعقیب چی است؟ کوچکترین تعقیب در نماز همین سه تا الله اکبر است که ما تو نماز مرسوم بیرون میگیم، که وقتی سلامو داریم سه بار بگیم الله اکبر الله اکبر الله اکبر. این دیگه جزء نماز کنه، جزء چه جزء تعقیباته. حالا بعضیا به اشتباه فکر میکنن الله اکبر جزء نمازه و فکر میکنن الله اکبر قسمت آخر نماز، تو نماز جماعتا سلاماشون هم همه رو میخونن، السلام علیکم ایها النبی، السلام علینا، السلام علیکم، همون منتظرشن تا امام جواد الله اکبر بگه. وقتی الله اکبر گفت سر الله اکبر چیکار میکنن؟ میگن خب این اشتباهه، چون الله اکبر اصلا جزء نماز نیست. تو نماز جماعت انسان باید سلام رو نگه، صبر کنه. البته حالا احتیاطش این هستش که امام جماعت که سلام داد بعدا انسان سلام بگه، ولی تو الله اکبر اصلا جزء نماز نیست، جزء تعقیباتش که در پی نماز. خب حالا چرا گفتن سه تا الله اکبر بگیم؟ فرمان که شاید اشاره باشه به سه مرحله از توحید، که یعنی خدا منزه است از کثرت افعالی، خدا منزه است از کثرت اسمایی، و خدا منزه است از کثرت ذاتی. اعتراف به توحید افعالی و اسمایی و ذاتی که مراتب کاملش است، که مراتب کامل توحید هستش. آیا مستحبه که سه بار که الله اکبر میگیم سه بار هم دستمون رو بالا بیاریم؟ میفرمایند در کلمات بزرگان فقها ها اینطور آمده، اما استفاده این مطلب از روایات یه مقداری مشکل است و میفرمایند بعید نیستش که یک بار که انسان دستش رو بلند بکنه کفایت کنه. این بحث فقهی تعبدی است، طبیعتاً هر کسی از سروران باید به رساله مراجع معظم تقلید مراجعه کنه، مراجع تقلیدشون چی فرمودن. بعد از مراجع فرمودن سه بارش مستحبه، بعد گفتن یه بار مستحبه، ولی اصل این که سه بار ذکر شریف الله اکبر رو بگیم اصل این مسئله که درش شک و تردیدی نیست. و اما بعد از الله اکبر، بعد از الله اکبر در روایت آمده که اولین تعقیباتی که انجام میدی تسبیحات از فاطمه زهرا سلام الله علیها باشه. حتی تو روایت داره که حالت نمازم به هم نزن، اصلا پاهاتم جا به جا نکن، همین گفتی الله اکبر الله اکبر الله اکبر، شروع کن تسبیحات از زهرا رو گفتن، یعنی دیگه اصلا جا به جا نشد. اصل در تعقیبات اینطور وارد شده که بلا فصل بدون فاصله بین اون سه تکبیر و تسبیحات، تسبیحات در تهران انسان بگیم. تو رو باید دارد که اگر خداوند متعال یک تعقیبی را افضل از تسبیحات در صدقه داره سلام الله علیه ها میدانست، اون رو به عنوان هدیه برای حضرت فاطمه زهرا می آورد، رسول خدا اون رو تعلیم می دادن، چون دیگه داستان هدیه دادن این تسبیحات رو که همه شنیدید که حضرت فاطمه زهرا پیامبر اکرم خادمه می خواستن، پیامبر فرمودن که من به جای اون یه هدیه شما میدم که از اون افضل باشه. به همین جهت گفتن افضل تعقیبات است و مداومت برش هم از طرف همه بزرگان اهل معنا سفارش شده. و در روایت داره که امام صادق علیه السلام فرمودن این تسبیحاتی که در تعقیبات نماز هست، تسبیحات از فاطمه زهرا سلام الله علیها، در نزد من محبوب‌تر است از 1000 رکعت نماز در هر روز. این تعبیر دیگه خیلی تعبیر عجیبیه دیگه، آدم سیاست و سبحان الله سیاست و الحمدلله الله اکبر میخواد بگه، از 1000 رکعت نماز چیه؟ افضل. خب چجوری قابل فهمه یه همچین چیزی؟ چه آدم 1000 رکعت نماز بخونه، خب توش رکوع داره، سجده داره، درسته؟ یه عالم اذکار داره، چجوری هستش که این با 100 تا ذکر سبحان الله الحمدلله الله اکبر معادله پیدا میکنه؟ یکی از نکاتش این هستش که ارزش عمل صرفاً به خود عمل نیست، عمده ارزش عمل به نفس حجت خدا و ولی خداست که این عمل از نفس او جوشیده و به دست من و شما چه شده؟ رسیده. آدم این موقع فکر میکنه ارزش نماز به چی هست؟ به فرقی مثلا اذکارشه، میگه خب اگه اینجوریه ما نمازها رو به جای دو رکعت و نصفی میخونیم ثوابش بیشتر میشه، به جای دو رکعت مثلا 3 رکعت میخونیم، به جای 4 رکعت 5 رکعت میخونیم. اما اگه باور کردیم که ارزش عمل اصل کارش کجاست؟ اصل کارش اون باریست که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از امت میخوان بکشن و میخوان نفوس رو به طرف خدا حرکت بدن، و آدم میفهمه که اون عملی آدم رو بالا میبره که اون عمل از قلب مبارک پیغمبر جوشیده و اون کیفیتی که از قلب پیغمبر جوشیده به دست من و شما رسیده. لذا شما اگر اون عمل خاصی رو که اراده پیغمبر اکرم بهش تعلق گرفته انجام دادید با اون کیفیتی که گفتن انجام بدید، اثرش گاهی مواقع بارها و بارها بیشتر است از یه عمل دیگه‌ای که برای اون که مشروع باشه، 1000 رکعت نماز بدعت که نیست، مشروعه، اما با اون کیفیت خاص بهش اشاره نکرده باشن. قبلا این بحث هم ندیرش خواهد شرفتون باشه، تو روایت معراج داشتیم که پیامبر اکرم وقتی در معراج بودن خداوند متعال اصل نماز در شریعت یهود چقدر بود؟ 500 رکعت بود. حضرت موسی به پیامبر عرض کردن که یا رسول الله شما از خدا تخفیف بگیرید، بگید برای امت شما بارش کار کنن سبک بکنن، خدای مقداری تخفیف داد. حضرت موسی گفتن بیشتر تخفیف بگیرید، باز تخفیف کردن، تخفیف دادن، شد چقدر شد؟ 50 رکعت. اونجا خدمت شما عرض کردیم معنی این حدیثی نیستش که یعنی مثلا پیغمبر آدم میشه خدا چونه دادن گفتن مثلا به جای 500 تا 200 تا نه 100 تا نه 70 تا نه 50 تا، عالم فاقه که از این خبرها درش نیست. این معنیش اینه که یعنی پیامبر اکرم نفس مقدسشون اینقدر سعه داره که با 50 رکعت نماز بار امت رو به قدر 500 رکعت نماز در شریعت حضرت موسی میکشن و به طرف خدا حرکت میدن. حضرت موسی سلام الله علیه که همچین وزنی در عالم معنا نداشتن، مثلا امت ایشون اگه می‌خواستن در خدا حرکت کنن باید بیشتر بار برمی‌داشتن. حالا این چیزی که ما قدرش رو نمی‌دونیم، الان سر یه سفره نشسته زحمت نکشیده بهره می‌بره و قدرش هم چه نمی‌دونه. اونجا شخص میره عبادت می‌کنه، جون می‌کنه، زحمت می‌کشه، یه قدم رشد می‌کنه. وقتی قلبش به پیامبر اکرم متصل شد با یک عمل کوتاه‌تری به مراتب چیکار می‌کنه؟ بیشتر حرکت میکنه. بذار عدد میفرمودن چی؟ ما عینونی به من چیکار کنید؟ کمک بکنید با اعمالتون، من که بخوام بار شما رو خدا بکشم کمک هم بکنید. وقتی پیامبر اکرم تسبیحات فاطمه زهرا رو به عنوان یک ارمغان و هدیه برای امت آوردن خود دقت کنید خودش هدیه است، نه آموزش دادنش. یه موقع است یه چیزی هست تو متن واقعه، من میام به شما بیان میکنم، شما میگه یه هدیه خوب امروز مثلا آوردی، اون هدیه چی بود؟ اینه که من یاد دادی. یاد دادن تسبیحات حضرت زهرا تعلیمش هدیه نیست، خودش یک هدیه است، خودش یک متاع گرانبهایی است که اگه پیغمبر انشاء نمی‌فرمودن همچین آثاری برش بار نمی‌شد. حالا در قلب مقدس پیغمبر آمد با این کیفیت با این عدد، آثاری برش مترتب میشه که به طور طبیعی بر هزار رکعت نماز مترتب نمیشه. بگذاریم یکی از تعقیباتی که حالا طبق روایات بعد از صلات تکبیر افضل تعقیبات است، تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها. بعد میگم من دیگه هر چقدر که حالت بود و اقتضا میکرد این تکرار که میگی سبحان الله سبحان الله تو قلبت مرور بده که خدای تو منزهی از چه و چه و چه و چه به حسب حال خودت. وقتی میگی الحمدلله الحمدلله مراتب حمد در قلبت خطور بده، به خصوص وقتی میگی سبحان الله این نکته رو دقت بکن که خدای تو پاک و منزهی از عبادت من، عبادت من به درد خودم میخوره، اصلا لایق و شایسته شأن تو نیست. و وقتی میگی الحمدلله به خصوص اینا تو قلبت خطور بده که خدایا هم مختص به توست، همین نمازی هم که خوندم از نعمتهای تو بود، اگه تو این نمازم خیر و رحمتی هست از جانب تو بود، من به تنهایی لایق این که بخوام نمازم به جا بیارم نبودم. که شبیه همین در سجده شکرم آمده که وقتی نمازت تمام شد برو سجده شکر، در سجده شکر از طریق قبل خدا رو شکر بگو خدایا از تو ممنونم که منت گذاشتی من نماز بخونم. درسته من از تو تشکر میکنم که نماز خوندم، نه اینکه نماز رو بدان نماز خوندم منتظر شدم تو از من تشکر کنی واسه چیکار کردم واسه نماز خوندم. خود نمازی هم که من خوندم لطفی بود از لطفای تو در حق من. به هر حال انسان تو تسبیحات از فاطمه زهرا سلام الله علیها به حسب حال قلبیش باید مراتب تسبیح و تحمید رو تکرار کنه. و اما مسئله بعدی، من در بین تعقیبات به خصوص تعقیبات نماز صبح و عصر خیلی سفارش شده و نماز صبح یه امتیازی داره، چون صبح شروع کار انسانه، آدم اول صبح بخواد وارد در عالم دنیا و شلوغی ها بشه بیشتر سزاواره که خودشو محکم به خدا بسپره که در طول روز غافل نشه. لذا فرمودن در ضمن تعقیبات نماز صبح خوبه که انسان تجدید عهدم با خدا و اولیاء خدا بکنه. تو دستورات اخلاقی و عرفانی هم دیدید که فرمودن خوبه که انسان معاهده بکنه، بعد مراقبه مشارطه و معاهده و مشارطه کنه، بعد مراقبه، بعد محاسبه، بعد معاتبه. توی روایات داره معاهده رو که انجام بدید صبحا، محاسبه رو که انجام بدید قبل هنگر یا الا فراشه، قبل دیگه بره در بستر خواب. اول صبح که بلند میشه خوبه که بعد از نماز صبح جلو تعقیبات عهد بکنه با خدا و با اولیای خدا که من میخوام امروزم بندگی خدا رو به جا بیارم، کوتاهی نکنم. دعای شریف عهد هم که مثلا وارد شده خدمت امام علیه السلام، حالا درگاه الهی عرض میکنیم نسبت به امام زمان، یکی از مصادیق همینه. یکی از مواردش این هستش که خوب انسان هر روز صبح که نماز صبح میخونه و ائمه علیهم السلام پناه ببره در قلبش و خودش رو به اهل بیت علیهم السلام بسپره. باز از آدابی که ما ازش غافلیم و معمولا بهش توجه نداریم این هستش که هر روزی از روزهای هفته متعلق است به برخی از اهل بیت، خوبه که انسان هر روزی خودش رو بسپاره به همون امامی که اون امام متولی اون روز هستن، که در روایت آمده روز شنبه متعلق است به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل،
که پناهگاه روز شنبه هستن حضرت. روز یک شنبه هستن امام حسین صلوات الله علیه، دو شنبه هستن امام حسن امام حسین علیه السلام، سه شنبه هست امام سجاد، امام باقر، امام صادق، چهار شنبه هست مصعب جعفر، هست امام رضا، هست امام جواد، هست امام حادی علیه السلام، پنج شنبه مخصوص به خصوص هست امام عسکری صلوات الله علیه است و جمعه هم که متعلق است به صاحب الامر امام نافذ. هر روز صبح که انسان بلند میشه میفهمه خوب است که به همون امام یا امامانی که متولی اون روز هستن خودشو در قلبش بسپره و از اونها تقاضا کنه شما که صاحب این روز هستید و یک ربط ملکوتی با این روز دارید من رو در این روز حفظ بکنید، هم لسانم رو، دست و جوارم رو از معصیت و هم قلبم رو از غفلت از یاد خدا و تا آخر شب من رو نگه دارید. و من و با شفاعت آنها که مقربان به بارگاه قدس و محرمان سراپرده اون زن از حق تعالی رفع شر شیطان و نفس اماره به سو را طلب کنند و در اتمام و قبول عبادات ناقص و مناسکی که شایسته خدا نیست آن بزرگان را واسطه قرار دهد. البته حق تعالی شأنه جناب محمد صلی الله علیه و آله و سلم و دودمان او را وسائط هدایت و راهنماهای ما مقرر فرموده و برکات آنها امت را از ضلالت و جهل نجات مرحمت فرموده، به وسیله و شفاعت آنها قصور ما را ترمیم و نقص ما را تتمیم فرماید و اطاعات و عبادات ناقابل ما را قبول می فرماید انشاءالله انه ولی و فضل و انعام. اما در خاتمه کتاب شریف اگه دادیم من این چند خط آخر کتاب را از رو بخورم دیگه، این چند وقت مهمان کتاب شریف بودیم و از برکات این قلم مبارک استفاده کردیم، این چند قلم از رو بخورم که خود قلم بالاخره یک آثاری داره که در گفتن حقیق مسلمان نیست. میفهمن در آخر کتاب جا داشت مطالبی در موانع نماز بیان بشه که چون در شرح چهل حدیث گفته شده که تکرار نمی کنیم، فقط یک عرض عجزی به درگاه خداوند میکنیم. بار خداوند دا که ما بندگان ضعیف را بی سابقه خدمت و طاعتی یا احتیاج به بندگی و عبادتی با تفضل و عنایت و مهد رحمت و کرامت لباس هستی پوشانیدی. ای خدایی که خلاصه مجاری ما رو آفریدی، هیچ شایستگی هم چیه نداشتیم و از آغاز هم به ما منت و نعمت نهادی و به انواع نعمتهای روحانی و جسمانی و اصناف رحمتهای باطنی و ظاهری مفتخر فرمودی، بی آن که از نبود ما خللی در قدرت و قوت تو راه یابد یا از بود ما به عظمت و حشمت تو چیزی افزاید. اگه ما نبودیم چیزی از تو کم نمیشد، حالا که ما اضافه شدیم به تو چیزی اضافه نشد، فقط به ما یک منت و نعمتی رسید. اکنون که سرچشمه رحمانیت تو جوشید و چشم خورشید جمال جمیل تو درخشید و ما را به بهار رحمت مستغرق و به انوار جمال منور فرمود، نواقص و خطیئات و گناهان و تقصیرات ما را نیز به نور توفیق باطنی و دستگیری و هدایت سری جبران فرما و دل سرتابا تعلق ما را از تعلقات دنیاویه برهان و به تعلق به اذن قدس خود آراسته نما. بار راه از طاعت ما ناچیزان بستی در ملک تو حاصل نشود و از سرپیچی ما نقصی در مملکت از راه نیاورد و از عذاب و شکنجه گناهکاران نفعی به تو عائد نگردد و از بخشش و رحمت افتادگان نقصانی در قدرت تو حاصل نشود. عین ثابت خطاکاران طالب رحمت است و فطرت ناقصان طلبکار تمامیت. تو خود با لطف عمیم با ما رفتار فرما و به سوء استعداد ما نظر نفرما. الهی ان کنت غیر مستاهل لرحمتک فانت اهل ان تجود علی بفضل سعتک. الهی قد سترت علی ذنوبا فی الدنیا و انا احوج الی سترها علی منک فی الاخرى. الهی حبلی کمال الانقطاع الیک و انا الابصار قلوبنا و ضیاء نظرها الیک حتی تخلق ابصار القلوب حجب النور فتصل الی معدن العظمه. تا اینجا به تقدیر الهی جل و علا کلام ختم شد. حامدن شاکرن علی نعمائه مسلیان علی محمد و آله الطاهرین. ربیع الثانی 1361 قمری رحمه الله لمن یرفع الفاتحه تا مع السلامه.
اللهم صل علی محمد.